علت یه بالاخره تو کتابا هم میشه پیداش کرد، ولی ما همیشه میگیم که به صندوق روده تحریک پذیر اگه خاصی بگی کلیت بگو کلیت عصبی، که این افتراق داده بشه از کلیت زخمی که همون کلیت اولسروز و بیماری کرونه، بیماری های التهابی مزمن روده است.
بله،
اتفاقا این دوتا میتونن با هم باشن. هنر پزشکان گوارش اینه که وقتی یه مریض مبتلا به کلیت های زخمی میاد پیشش، میاد میگه من درد شکم دارم، نه این دفعه مثلا اخیراً تعداد مثلا مدفوع شلتر شده، در صورتی که ایشون مثلا تو شروع بیماری کلیتش مدفوع شل شده بوده، مدت‌ها خوب بوده، الان شل. الان هنره یه پزشک اینه که تشخیص بده این علائمی که جدید اضافه شده آیا تشدید بیماری زمینه‌ایشه که بعد اون موقع باید داروها را دستکاری کنه، نه این مریض سندرم روده عصبی اضافه شده بر اون، که با چند تا تست آزمایشگاهی میشه راحت به این موضوع پی برد.
بله،
و مثلا این بیماری که سندرم روده تحریک پذیر داره با یه داروی مثلا دیسیکلامین نورتریپتیلین راحت علائمش خاموش میشه بدون که ما بیایم داروهای کلیت زخمیشو بخوایم دستکاری بکنیم.
پس دکتر صاحب، این مریضا برای کنترل مریضی و معالجه علائمشان همیشه باید تحت نظر باشن؟
کسانی که سندرم روده تحریک پذیر دارن تو دنیا 10-15% به پزشکان مراجعه میکنن، اکثرشون به پزشکان اصلا مراجعه نمیکنن، چون خوشبختانه این سندرم در حدود 80% موارد خفیفه.
بله،
5% موارد شدیده و نزدیک 15% موارد هم متوسطه. عمدتا موارد متوسط تا شدید و اکثرا خانم هاست که به پزشک مراجعه میکنن. بله، یعنی وقتی که واقعا علائم جدیه این بیماران باید تحت نظر باشن.
و بالاخره آیا سندرم روده تحریک پذیر دکتر صاحب نیکپور میتونه مقدمه و زمینی کانسر و سرطان روده بزرگ باشه؟ چون این هم یکی از تشویش های مردم است.
خب به عنوان یه قانون، چون ایشون یه اختلال حسی حرکتی دستگاه گوارش هست، این سندرم روده تحریک پذیر پیش ساز سرطان روده بزرگ نیست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. از شما خداحافظی میکنیم. با شنوندگان عزیزم خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کامپیوتر؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ؟
کلید.
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید بی‌علاقگی به نوشیدن آب یا کم خوردن آب بر خلق و خوی افراد اثرگذار است؟ پزشکان و دکترها می گویند کم آبی بدن آدم را عصبی، کم تحمل، پرخاشگر و تندخوی می کند. شاید به همین دلیل است که نیاکانمان معتقد بودند وقتی عصبانی می شوید یک گلاس آب بخورید. با تشکر از همراهی شما دوستان عزیز، خدا نگهدار.
موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
حریم عاشقی.
راهی به سوی تو هم دل بسته هم به این را عاشق تر از همیشه چشمم به سوی دقا. ای هشتمین ما تو دانی رازم، یک شب به کویت بده پروازم. ای هشتمین ما تو دانی رازم، یک شب به کویت بده پروازم. یا علی ابن موسی رضا.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری از مشهد مقدس در سال روز میلاد فرخنده امام رضا علیه السلام. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه حریم عاشقی. عید میلاد فرخنده امام رضا علیه السلام بر شما مبارک باد. خراسان اینک جلوگاه شادی، نور و معنویت است. در سال روز تولد علی ابن موسی رضا علیه السلام، این شهر مذهبی که در شمال شرقی ایران واقع شده پر از جمعیت انبوه است که به عشق زیارت انسانی پاک و با فضیلت از اقصی نقاط جهان بر این مکان شتافتند. در شور و هیجان این مکان، عظمت و قداست اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در میابیم که همچنان بر دلها حکومت میکنند و همواره با بزرگواری و کرامت خود پاسخگوی نیازهای مردم هستند. آنها غبار تنهایی، مادیگرایی و دنیا پرستی را از قلبهای زنگار گرفته و غفلت زده میزدایند و این همه از آن روست که به تعبیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اهل بیت آن حضرت کشتی نجات هستند. پس هر کس در این کشتی نجات بنشیند رستگار می شود. قبل از هر چیز به ساحت مقدس آن امام بزرگوار سلام و درود می فرستید. با ویژه برنامه حریم عاشقی از مشهد الرضا رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، امام رضا علیه السلام در سال 148 هجری قمری در شهر مدینه دیده به جهان گشود. نام مبارک ایشان علی و کنیه آن حضرت ابوالحسن است. رضا مشهورترین لقب ایشان است که به معنای خوشنودی می باشد. فرزند ایشان امام جواد علیه السلام درباره نامیده شدن پدرشان به این لقب می فرمایند: خداوند او را رضا لقب داد. زیرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمین از او خوشنود بودند و همینطور به خاطر خلق و خوی نیکوی ایشان هم دوستان و نزدیکان و هم دشمنان از ایشان راضی و خوشنود بودند. امام رضا علیه السلام بعد از شهادت پدر در سن 35 سالگی امامت و رهبری امت اسلام را عهده‌دار شد. این مدت 20 سال به طول انجامید که 17 سال آن در مدینه و 3 سال آخر در مرو سپری شد. حضور امام رضا علیه السلام در مرو به اجبار مأمون خلیفه عباسی بود. او امام رضا علیه السلام را از مدینه به مقر حکومت خود منتقل کرد تا از نزدیک بر فعالیت‌های اجتماعی و فکری امام نظارت کند و روابط اقشار مختلف مردم با ایشان را تحت کنترل داشته باشد. در دوران حیات امام رضا علیه السلام گرایش مردم به اهل بیت پیامبر اوج گرفت و پایگاه‌های مردمی فرزندان پیامبر به شکل روزافزون گسترش یافت. آراستگی امام به اخلاق متعالی سبب علاقه عام و خاص به آن حضرت می‌شد. همچنین دانش و مقام بلند علمی امام رضا علیه السلام سبب می‌شد که بسیاری از مشتاقان از سراسر جهان اسلام به دیدار ایشان بشتابند. پروفسور ویکتور الکیک، شاعر و استاد زبان و ادبیات فارسی لبنان میگوید: من مسیحی هستم، اما به دلیل اینکه اسلام بسیار آزادانه با پیروان سایر ادیان برخورد کرده و امام رضا علیه السلام با بزرگترین مقام مسیحیت در زمان خود مناظره کرده است، این مسئله باعث جذب من نسبت به شخصیت این امام همام شد. تا کنون چند قصیده درباره امام رضا علیه السلام سرودم و هر بار که به ایران می آیم حتما به زیارت امام رضا علیه السلام می روم. اما تا به حال برای خودم از آن حضرت حاجتی نخواستم، چرا که وظیفه ما عبادت است و خدا و ائمه خودشان بهتر می دانند چگونه کریمانه رفتار کنند. وی برگزیده شدن به عنوان خادم امام رضا علیه السلام را بزرگترین هدیه آن حضرت به خود می داند و می گوید: امیدوارم امام رضا علیه السلام نمادی برای تفاهم اعراب و ایران باشد، چرا که همکنون برای حفظ سیادت کشورهایمان به این همیاری احتیاج داریم. در غیر این صورت بیگانگان از جدای این دو سوء استفاده می کنند.
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، حلقه زنجیر بر پای سفر می زنم، معجزه کردی و باد شور با پا می شود، پیش نگاه شما سنگ طلا می شود، عطر شفا آمده است نغمه نغاره ها، عطر بهشت آمده است چشمه فواره ها، قبله هفتم رضا حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا حجت هشتم رضا، حجت هشتم رضا.
دوستان عزیز، سفر امام رضا علیه السلام به خراسان نتایج بسیار ارزنده و مفیدی برای مردم آن دیار داشت و روز بر روز بر محبوبیت امام در آن سرزمین افزوده می شد. در یکی از سالهای اقامت امام رضا علیه السلام در خراسان، خشکسالی وسیعی این منطقه را فرا گرفته بود، به طوری که مردم بسیار نگران و پریشان شده بودند. از امام رضا علیه السلام درخواست کردند تا نماز باران بخواند و از خداوند طلب خیر و رحمت کند. امام نیز قبول کرد و فرمود مردم 3 روز روزه بگیرند. در روز سوم امام رضا علیه السلام به همراه جمعیت انبوه روانه بیابان شد و در آنجا دست به دعا برداشت و فرمود پروردگارا، تو حق ما اهل بیت پیامبر را بر مردم با اهمیت شمردی و همان گونه که دستور دادی آنها به ما متوسل شده و به فضل و رحمت تو امیدوار هستند و چشم به احسان و نعمت تو دارند. پروردگارا، باران رحمتت را بر آنان نازل کن و در این عنایت تأخیر مفرما. در این هنگام خداوند درهای رحمت خود را گشود و باران فراوان همه جا را سیراب کرد. مردم شکرگزار این لطف و احسان الهی شدند و محبوبیت امام رضا علیه السلام را بیش از گذشته در دل خود احساس کردند. امروز نیز پس از گذشت قرنها مردم ایران با وجود مرقد مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام در خراسان زیر باران رحمت الهی قرار گرفتند و هر روز سیل عظیمی از مشتاقان را می‌بینیم که به قصد زیارت به سمت مرقد با شکوه امام رضا علیه السلام در حرکتند. در این لحظه گزارش بشنوید از زائران پیاده امام رضا که از شهرهای مختلف به سمت مشهد روانه شدند.
پیاده میرین؟ چرا پیاده رفتن انتخاب کردین؟
به خاطر عشق امام رضا.
عشق به امام رضا است دیگه.
چند سال این راهو پیاده تشریف میبرین مشهد؟
7-8 ساله میشه.
2 ساله میام.
من 3 ساله میام اما دوستام هستم 15 سال بیشتر.
میگم این اولین نفر بود که میومد. دستشون بالا کردم. 70 سال عمر داره. از 6 سال اومده، منم 7 ساله اومدم.
که آرزومنده که به زیارت امام رضا بیاد. از دور نزدیک ایشالا آقا قسمتش کنه.
از کدوم شهرستان اومدین شما؟
تربت ایدری روستای مرزو.
خرمون با تربت جان
روستای سردش بخش فریمون.
ما از شهرستان درگاز.
الان چند ساله داریم میاریم؟
ایشال ساز تبون مایا.
واو ایشال 12 سال هم
دیگه. 14 سال هم میام.
بچی با پای پیاده.
اشق مامرزاه. اشق مامرزاه.
چهار تا جوون بانشات و شاد که دارن از کجا میرن به شهرستان مشهد؟
از قوچان.
از دریگه از اومدیم میریم پابوس امام رضا.
پارسال دیگه از تو چناران نامدم، ولی امسال قصدم می بود که از دریگه از بیام که آمدن. یا
این علمایی که فکر حرم این میرسیم به حرم اصلا خستگی نمیدارم.
سال اول هم خوب بود، از قوچان اومدم.
چند سال میخوام بیام آقا طلب نکرد و امسال دیگه طلب کرد دیگه دارم.
اگه امام رضا بخواد طلبه تو هر شرایطی هم باشی میتونی بیام. امسال خود سرباز بود. من دوست عزیزم اونم سرباز بود، امام رضا طلبی دومد.
سلامتی آقا صاحب زمان سلامات.
خدمت کردم به زوار امام رضا با افتخار ماست.
به زبان که نمیشه بیان که، زبان قاصره، کلمات نمیشه اینا بیان که.
ما همه خادم امام رضاییم، همه ما میاد ما فقط فضیلایی از دار امام رضاییم.
فرق آنچنانه ندرده بیادم برم یا به اینا کمک کنی. به اینا هم که کمک کنی انگار رفتیم.
یه سو خوبیه، ولی بیشترین کار اینا انجام میدن. پای پیاده میرم و خواهی کوچکترین کار انجام میدم.
زیارت حضوری آگاهانه و عاشقانه در محضر اولیای خداست. زائر در پرتو این فیض روح و جان خیش را صیقل می دهد. در سایه این حضور معنوی بهره های نصیب انسان می شود که با هیچ سود مادی قابل قیاس نیست. فیض حضور در حرم نورانی شخصیت بزرگواری چون امام رضا علیه السلام افزون بر آرامش روحی و روانی به نوعی وفای به عهد و تجدید میثاق با پیامبر و اهل بیت آن حضرت است. امروز در روز ولادت ایشان هزاران انسان عاشق و شیفته در اطراف حرم امام رضا علیه السلام پیمان می‌بندند که در پرتوی رهنمودهای اهل بیت پیامبر ناراستی‌ها را واگذارند و به فضیلت‌ها روی بیاورند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه حریم عاشقی رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. مجدداً میلاد فرخنده امام رضا علیه السلام را به همه مسلمانان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. نایب زیاره همه شما هستیم از شهر مشهد مقدس. خدا نگهدارتون.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی طلا تو کرده. مثل پروانه بگردم. قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، پاک حرم را مثل سرمه روی چشمان بکشم خاک حرم را. یک مسافر غریبم زائر صحن و سرایم، تو شبستان غم خود آرزو مند نگاتم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، ماما جان دلم هوای گنبد طلا تو کرده.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی مرا دریاب در منتهای فقر فضایل، مرا دریاب در انتهای کوچه های تنگ رذایل، مرا دریاب در اعماق بی تو بودن و بیاموز به من سبز بودن را، جوان زدن را. خدای من، مرا دریاب در میان گردباد دلبستگی ها که ساقه وجودم را می شکند، وجودی که هزار غنچه عشق دارد. هزار خونچه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود با شما دوستان عزیز و همراهان ارجمند برنامه در وادی نور. سال روز ولادت امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را با همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. دوستان عزیز، با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خوشحال میشیم که با برنامه خودتان پیام بفرستین. در ایران 3826، در افغانستان 0794 717144. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور، س سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام می فرمایند قرآن کلام خداست، از آنچه گفته است فراتر نروید و هدایت را در غیر او مجویید که گمراه می شوید.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم به عنایت الهی با یکی دیگر از واژگان وحی آشنا می شویم. کلمه سیئه به معنی بدی. این کلمه 22 بار در قرآن کریم تکرار شده. آیه 79 سوره نساء می فرماید
ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سیئة فمن نفسك.
هر خوبی به تو می رسد از جانب خداست و هر بدی به تو می رسد از سوی خود توست. دوستان قرآنی، کلمه سیئه مخالف کلمه حسنه می باشد. به همین خاطر در 13 آیه قرآن این دو کلمه با هم آمده. مثلا در آیه 85 سوره نساء می خوانیم
من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا.
هر کس وساطت خوبی انجام دهد از آن کار خیر نصیبی دارد و هر کس وساطت بدی انجام دهد در آن کار بد سهمی خواهد داشت. در آیه 22 سوره رعد و 54 سوره قصص در توصیف بندگان ویژه الهی آمده
و یدرؤون بالحسنت السیئه،
بدی دیگران را با رفتار خوب خود پاسخ می دهند. عزیزان، جمع کلمه سیئه می شود سیئات که 36 بار در قرآن تکرار شده. در آیه 25 سوره شورا می خوانیم
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ.
اوست خدایی که توبه بندگانش را میپذیرد و از بدیهایشان در میگذرد.
الله 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 الله.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
با برنامه در وادی نور همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. در این بخش از برنامه می پردازیم به سوره مبارکه سجده که جزء سوره های مکی به شمار می آید. نام دیگر این سوره مزاجع، جمع مزجع و معنای محل خواب است. سوره سجده در برخی روایات و در نزد برخی مفسران الف لام میم سجده و الف لام میم تنزیل نامیده شده است و برای متمایز ساختن آن از سوره هام میم سجده یعنی سوره فصلت و سجده لقمان نیز معروف است، زیرا بعد از سوره لقمان قرار گرفته است. سوره سجده از سوره های عزایم است. در چهار سوره از سوره های قرآن کریم آیات سجده واجب وارد شده است و آمده است که سجده در پیشگاه خداوند است که بندگی بیچون و چرا را ثابت می کند و برای هر خواننده و شنونده سجده واجب می شود. نامگذاری این سوره به سجده به این دلیل است که با قرائت یا شنیدن آیه 15 آن سجده بر انسان واجب می شود.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
سوره مبارکه سجده درباره معاد، خلقت هستی در شش زمان و خلقت انسان از گل سخن میگوید و به منکران قیامت هشدار عذاب میدهد و ثواب مؤمنان را پاداش معرفی میکند که برای انسان قابل تصور نیست.
الله الذی خلق السماوات والأرض وما
استوى على العرش.
از دیگر موضوعاتی که در سوره مبارکه سجده به آنها پرداخته شده است، مسئله کتاب و نبوت، بیان تفاوت دو گروه مؤمنان به آیات الهی و فاسقانی که از عبودیت خداوند خارج شده اند و اشاره به وعده ثواب خارج از تصور مؤمنان و هشدار به عذاب فاسقان در دنیا و آخرت است.
مع القرآن احساس تسامت به الارواح في اعلى مقام.
قرآن دوستان عزیز، آنچه شنیدید شرح مختصر بود به سوره مبارکه سجده. امید که در سایه عبودیت از دوستان بنده خوب خدا حضرت ختم مرتبت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش باشیم.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان، از برنامه در وادی نور با شما دوستان عزیز صحبت میکنیم. در این لحظه با شأن نزول آیات 29 تا 36 سوره متففین آشنا میشیم.
داستان آیات.
غروب که می شد، نسیم خنک و دلانگیزی وزیدن می گرفت و مردم برای هواخوری از خانه بیرون می آمدند. دور هم جمع می شدند و با هم حرف می زدند. البته در این گفتگوها کمتر با مسائل اساسی و سازنده می پرداختند و سخنچینی و غیبت نقل هر مجلسی بود. در بازارچه ها انبوهی از جمعیت به چشم می خورد و هر شایعی از آنجا منتشر می شد. دروغ و متلک‌گویی و ریشخند کردن عابران نیز رواج داشت. خبر داغ آن روزها بعثت پیامبر گرامی اسلام بود. دروغ، تهمت، غیبت و شایعه همه متوجه پیامبر و یاران او بود و مسلمانی نبود که از نسبت‌های دروغ در امان باشد. غروب یکی از روزها که کوچه ها پر رفت آمد بود و مردم در گروه های چند نفره در کوچه، خیابان، بازار و دکان ها پرسه می زدند و همچون گذشته صحبت می کردند، امام علی علیه السلام و تنیشند از یاران پیامبر در حال عبور از بازار صدای قهقهی چند جوان بی سر و پا را شنیدند. ریشخند کردن یاران پیامبر آغاز شد. کلمات رکیک و متلک‌گویی نیز بی وقفه ادامه داشت. آنان قصدی جز آزار و اذیت مسلمانان نداشتند. مشرکان در انتظار واکنش مسلمانان بودند، ولی یاران پیامبر به سفارش علی علیه السلام سکوت اختیار کردند و چیزی نگفتند، چون مشرکان در تاریکی جهل و نادانی غرق شده بودند و کسی نمی توانست در آن لحظه آنان را نجات دهد. سخن گفتن با مشرکان مغرور حتی در خلوت هم کار درستی نبود. مسلمانان تنها سکوت اختیار کرده بودند و این سکوت و بی‌اعتنایی بر خشم مشرکان می‌افزود. کافران خشمگین برای کاستن از این عصبانیت زباله‌ها و پوست میوه‌ها و خار و خاشاک را به سوی مسلمانان پرتاب می‌کردند، ولی مسلمانان همچنان بی‌اعتنا برای خود ادامه می‌دادند. مسلمانان نزد پیامبر رفتند و از حرکت زشت کافران سخن گفتند. در این هنگام آیه های 29 تا 36 سوره متففین نازل شد و دلهای مؤمنان آرام گرفت.
این الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون.
بدکاران در دنیا پیوسته به مؤمنان میخندیدند.
و اذا مروا بهم یتغامزون.
و هنگامی که از کنارشان می گذشتند آنان را با اشاره تمسخر می کردند.
و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهین،
و چون به سوی خانواده خود باز می گشتند مسرور و خندان بودند.
و اذا رأوهم قالوا این هؤلاء لضالون،
و هنگامی که آنها را می دیدند می گفتند اینها گمراهانند.
و ما ارسلوا علیهم حافظین،
در حالی که هرگز مأمور مراقبت و متکفل آنان نبودند.
فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون،
ولی امروز مؤمنان به کفار میخندند.
علی الارائک ینظرون،
در حالی که بر تختهای آراسته بهشتی نشسته و به سرنوشت شوم آنها مینگرند.
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون،
آیا با این حال کافران پاداش اعمال خود را گرفتند؟
تشکر از اینکه برنامه در وادی نور رو برای شنیدن انتخاب کردین. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات اول تا دهم سوره طارق با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله
Come on.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که تقدیم حضورتان شد تلاوت آیات اول تا دهم سوره طارق بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز، در جمع شما مهربانان هستیم. اجازه بدین پیامکی بخونیم از جناب رضا حافظی از مشهد. نوشتند که سلام، تشکر از برنامه قرآنی در وادی نور و تمام زحمتکشان این برنامه. ضمن تبریک ولادت امام رضا علیه السلام، خواستم از طریق برنامه شما از معلم قرآن ما آقای سید مصطفی صداقت که ما را با خواندن قرآن آشنا کردند تشکر کنم. جناب رضا حافظی، از شما هم سپاس که قدردان هستین و خدای مهربان میگه که کسی که قدردان بنده نباشه طبیعتاً قدردان پروردگار نخواهد بود. خدا را شکر که قدردان هستین و قدردانی در فرهنگ ما جایگاه ویژه‌ای داره. ما هم سپاسگزار محبت شما هستیم که پیام فرستادین به برنامه خودتان در وادی نور.
قرآن 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 قرآن
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در بخش بعدی برنامه با جناب غلام رضا شجاعی همراه هستیم و برنامه را ادامه خواهند داد.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 137 و 138 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و این انكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون.
و شما پیوسته صبحگاهان از کنار ویرانه های شهرهای آنها میگذرید و همچنین شبانگاه، آیا نمی اندیشید؟
در ذیل آیات قبل گفتیم که قوم لوط در مسیر کاروانهای تجاری مکه به شام زندگی میکردند. این آیات می‌فرماید پس از نزول عذاب بر این قوم، کسانی که از کنار این شهر می‌گذشتند می‌دیدند که چگونه ساکنان شهر در زیر آوارها مانده و جان دادند. آن قوم هم جنس باز و بدکار بودند. در میان آنها عده‌ای نیز بودند که در برابر این کار زشت و ناپسند آنها سکوت کرده و با این منکر بزرگ مبارزه نمی‌کردند، لذا همگی گرفتار عذاب شدند. به طور کلی زشتی و قباحت این کار در میان قوم لوط از بین رفته بود. آنها حتی حضرت لوط را که آنان را از این کار ناپسند برحذر می‌داشت و به جای آن ازدواج طبیعی را مطرح می‌کرد تهدید می‌کردند. عجیب است که با گذشت چند هزار سال از ماجرای آن قوم، بشر امروز که مدعی پیشرفت و تمدن است و ادیان را به کهنه پرستی و خرافه متهم می کند، خود گرفتار این رفتار پست و جاهلانه شده است. عجیبتر آن که از نگاه مدعیان تمدن جدید، مجاز و قانونی شمردن این کار در کشورها از نشانه های پیشرفت آنها در زمینه دموکراسی و حقوق بشر محسوب می شود. باید به این نکته توجه داشت که حقوق واقعی بشر تابع نیازهای طبیعی انسان و سازگار با اندامهای جسمانی اوست و از نظر فیزیولوژی اندامهای جنسی مرد و زن برای رابطه با جنس مخالف طراحی شده و هیچ گونه تناسبی برای ارتباط با همجنس ندارد. لذا هر چیزی برخلاف آن مغایر با فیزیولوژی بدن انسان و نیازهای طبیعی اوست و با نظم آفرینش در تعارض است. ممکن است عده‌ای بگویند برخی افراد به همجنس خود تمایل دارند و نباید آنها را از این تمایل محروم کرد. پاسخ روشن است. آیا در دیگر امور جسمی و روانی تابع تمایل افراد می شویم و مثلا اجازه می دهیم استعمال مواد مخدر که مورد تمایل انسانهای بسیاری است امری مجاز و قانونی تلقی شود؟ با عبارت دیگر، قانون نمی تواند تابع تمایلات عده‌ای از افراد باشد، بلکه به عکس، یکی از وظایف قانون این است که جلو تمایلات غیر طبیعی و نابجا را بگیرد. به عنوان مثال، امروزه عده‌ای تمایل به رابطه جنسی با برخی حیوانات دارند. آیا باید این کار هم قانونی شمرده شود؟ عموم مردم از جمله حامیان حقوق حیوانات این کار را غیر طبیعی و مغایر با نظام طبیعت می شمارند، لذا با آن مخالفت می ورزند. پس تمایل عده‌ای از افراد به کاری دلیل بر درست و عقلانی بودن آن نیست و نمی تواند منشأ قانونگذاری باشد. به هر حال، گرچه بشر امروز در ابزار زندگی از قبیل پوشاک و مسکن و موتر و سایر وسایل رفاهی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده، اما متاسفانه در روابط انسانی پیشرفت چندانی نداشته، حتی در مواردی پسرفت نیز داشته است که ازدواج همجنسگرایان یکی از نمونه‌های آن است. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که با سیر و سفر به نقاط تاریخی و باستانی بجامانده از اقوام پیشین یا مطالعه در سرگذشت آنها برای زندگی امروز خود عبرت بگیریم، و دیگر این که امور عبرت آموز کم نیست. مشکل این است که بی‌توجه از کنار امور می‌گذاریم و کمتر در آنها می‌اندیشیم تا عبرت بگیریم.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا رب.
دوستان، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در توصیه به یکی از دوستان خود برای قرائت قرآن می‌فرمایند: عده‌ای را غرض از تلاوت قرآن فقط خوشنودی خداست و جمعی آن را برای دستیابی به امور دنیایی و عده‌ای دیگر برای مجادله با دیگران تلاوت می کنند. تو اگر بتوانی بکوش در شمار آنانی باشی که قرآن را فقط برای رضای الهی تلاوت می کنند.
حقیقتاً عطر قرآن میپیچه در فضای زندگی. وقتی که قراء و حفاظ و اهل قرآن و مأنوسین با قرآن به پراکندن تلاوت آیات قرآن میپردازن، باید اهل قرآن شد. تلاوت قرآن مقدمه است، هدف نیست. هدف تخلق به اخلاق قرآن است، تخلق به اخلاق قرآن است.